کلام الله مجید رو بررسی کردن و بعد بر اثر اون رفتن به سراغ
جناب دکتر محمدی. ما در مورد ادبیات آینی داریم صحبت میکنیم و حضرت عالی هم اونقدر وسیع ماشاءالله دیدتون آدم رو به پرسش تحریک میکنه. یک سوال دیگه هم دارم پیرامون این که این علم هرمنوتیک که یک واژه یونانی هست، در واقع هرمنون به معنی بلاغت شناسی، مثلا جناب هرمس رو به عنوان پدر بلاغت شناسی در یونان قدیم 700 قبل از میلاد، عصر هومر، عصر شاعران آنچنانی میدانند، آیا اون بلاغت شناسی با یعنی اون هرمنوتیک با این ریتوریسیتی یا بلاغت شناسی پس از اسلام تفسیر قرآن تفاوت‌هایی داره یا نه اصول یکسان هست؟ اصول
من فکر می‌کنم تفاوت‌هایی با هم داره. شما در علم بلاغت و اون چیزی که عرض کردم که عبدالقاهر جرجانی هم شما فرمودین، بیشتر از این که اینا به معانی و مفاهیم بخوان بپردازن،
به لفظ و زبان
تفسیر بکنن معانی و مفاهیم موجود در یک متن رو، اینا به فرم اثر بیشتر می‌پردازن. عبدالقاهر جرجانی هم همین کارو می‌کنه، یعنی میاد فرم و ساختار اثر رو چه از حیث واژه، چه از حیث ترکیبات، چه از حیث ساختار نحوی و عرض بکنم که کلام مورد بررسی قرار میده. اما در هرمنوتیک بیشتر به نوع برداشت از مفاهیم یا قابلیت این که یه متنی بشه ازش معانی مختلف استخراج کرد و مورد بررسی،
یعنی در واقع در هرمنوتیک تفسیر پذیری متن و استعداد معنازایی آن مد توجه.
دقیقاً.
اما در بلاغت شناسی میتوان اصولی رو حداقل اگرچه بحث زیبا شناسانه است، ولی به قول دیوید بوهم در اصل اصول دیالوگ میگفت که زیبایی یک امر الزاما سلیقه‌ای نیست، بلکه یک سری الگوهای منظم در واقعیت عینی هم وجود داره که زیبایی رو میشه به اونها متکی دانست.
دقیقاً همینجوریه. یعنی تفاوت بین هرمنوتیک و عرض بکنم که زیبایی شناسی در امور بلاغی هست، هرچند که حالا خود علوم بلاغی هم بعد به ما کمک میکنه که بتونیم اون مفاهیمی که مد نظر شاعر یا نویسنده بوده رو بهتر بتونیم استخراج بکنیم و به اون معانی دسترسی پیدا بکنیم.
بسیار.
اما حالا اگر برگردیم به بحث خود اون ادبیات آینی، ما بخوایم به قبل از اسلام برگردیم، بعضی از کتب مذهبی ما، نه اونهایی که مدعی این هستن که اینا مثلا کتب وحی هستن، کتب مذهبی مثل درخت آسوریک،
بله،
ما اینها رو هم میتونیم جزء ادبیات آینی فرض بکنیم. و فرض بکنم که بعد از اسلام هم دوباره در ادبیات خودمون خیلی از متون نظم و نثر رو ما میتونیم اینها رو زیر مجموعه ادبیات آینی فرض بکنیم.
خب.
مثلا در مورد خاقانی اگر نگاه بکنیم، اتفاقا خاقانی شاعری است که من عرض کردم که از موضوعاتی که در ادبیات آینی مطرح میشه توصیف، حمد، فرض بکنم که ابتدا حمد خداوند و بعد نعت حضرت رسول و بعد ائمه اطهار است. ما نگاه بکنیم بخش عمده ای از آثار خاقانی مربوط میشه، عرض بکنم که بررسی آیین ها، مثلا اون قصیده معروف که خاقانی داره که فلک کج روتر از دست خط ترسا،
بله،
مرا دارد مسلسل راه باسا، نه روح الله در این دیره چون شد چون این دجال فعل این دیر مینا. خب اینجا میاد اون آیین مسیحیت و عرض بکنم که کلن تحلیل میکنه آیین مسیحیت رو و عرض بکنم در
تا آنجا که میبخشید میبینی کلامتون، بله، تا آنجا که میگه چنان استاده ام پیش و پس تن که استاده الف های اتعنا.
واقعا چه وزن قشنگی،
مفاهیل
و مفاهیل و عرض بکنم که چه صلابت و محکمی در وجود این شعر خاقانی.
خب از خاقانی نام آوردین جناب دکتر محمدی، یعنی واقعا میتوان خاقانی را به عنوان یک شاعری که در ادبیات آینی صاحب دست بوده اما شناخته نشده به این نام، این چون این هم نگاه کرد به
تعریفی که ما از ادبیات آین داریم متفاوته. میگم الان تعریفی که ارائه میکنن اصلا خیلی گمان میکنن ادبیات آینی بعد از انقلاب شکل گرفته، متناسب با اینکه خب ارادت مردم کشور ما به اهل بیت عصمت و طهارت بوده و بعد از انقلاب هم رواج پیدا کرده، فکر میکنم واسه این دوران یا حتی مثلا برمیگردن به دوران صفویه فرضاً. اما خب این خیلی بند، حالا جالب اینه که شاعرانی مثل خاقانی، حالا بعد اگه فرصت شد من نمونه از سعدی بیارم، خب اینا هم اهل سنت هستن دیگه،
بله.
اینها بعد نگاه میکنیم میبینیم که در منقبت عرض بکنم که اهل بیت عصمت و طهارت هم شعر گفتن یا مطلب نوشتن. اگر اجازه من یه نمونه دیگه از خاقانی رو بگم در نزد نبی مکرم اسلام، مثلا اون قصیده معروف طفلی هنوز دسته گهواره فنا، مردان گه شوی که شوی از همه جدا، جهدی بکن که ولوله سور در رسد، شاهد دل تو کرده بود کاخ را رها. و بعد میره مدح حضرت رسول اکرم رو میگه. یعنی ما میبینیم که حضرت مسیح علیه السلام رو از بکنم که ویژگی های آیین مسیحیت رو میگه، بعد نعت پیامبر. حالا جالب اینه که این خاقانی اهل تسنن هم هست، یعنی شیعه هم نیست.
البته این گرایشش به مسیحیت از طرف مادر و دایی هم هست. مادر و دایی ایشون بله، مثل نظامی گنجوی
که زندگی میکرده اونجا مسیحیت بالاخره گسترش داشته دیگه. حالا جالب اینه که این آدم که خب تحت تاثیر آیین مسیحیت هست
بله،
و عرض بکنم که اهل تسنن هم هست، یه قصیده ای داره که دوست داره بره به خراسان.
به خراسان شبم ان شاء الله
شدنم نگذارن.
بله،
اندلیبم به گلستان شدنم نگذارم. میاد سنده که میگه روزه پاک رضا دیدن اگر طغیان است، شایه در برده طغیان شدنم نگذارم. ببین با این که اهل تسنن است و تحت تأثیر آیین مسیحیت، ولی اینجا متن حضرت رضا علیه السلام رو داره و ابراز میکنه که علاقمندی که به زیارت حضرت
و تعداد قصیده هایی که برای سفر خراسان گفته 3-4 مورد هم هست، یکی
بله،
نیست
چند مورد در این مورد داره و نام علی ابن مسعود علیه السلام رو
بله.
هم میاره.
به خراسان شوم ان شاء الله، آن راه آسان شوم ان شاء الله. بله
بله.
خب از ادبیات آینی دیگر آن ناگفتنی ها را چه میبینید جناب دکتر محمدی؟
حالا ببینید یه نکته دیگه هم عرض بکنم در مورد مدح و منقبت اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام. باز این تصور هست که فقط تشیع و شیعه ها در مورد اهل بیت عصمت و طهارت مدح کردن، اما این نکته جالب اینه که اکثر شاعران ما که اهل تسنن هم بودن تو اون محدوده زمانی که زندگی میکردن، اینها هم مدح دارن در مورد اهل بیت. مثلا ما یه شاعر معروفی داریم، سعدی علیه الرحمه، خب همه ما میشنسیم. ما سعدی رو در غزل سرایی و عرض بکنم که در کتاب گلستانش میشنسیم که نثر فوق‌العاده‌ای داره. اما همین سعدی یه قصیده ای داره، شکر و سپاس و منت و عزت خدای را، پروردگار خلق و خداوند کبریا، دادار غیبدار و نگهدار آسمان، رزاق و بنده پرور و خلاق رهنما. تو این قصیدهش ابتدا میاد توحید حضرت باری رو میگه، بعد عرض بکنم که در مورد حضرت رسول اکرم خلفای راشدین صحبت میکنه. خیلی جالبه این شاعری که اهل تسنن هم هست، وقتی به امیرالمومنین علی بن ابی طالب میرسه، من چند بیت رو عرض بکنم خدمت شنوندگان، هم قدرت سعدی رو ببینیم و هم تفکرش رو. کس را چه زور و زهره که دست به علی کند، جبا در مناقبت او گفته حل عطا، زور آزمای قلعه خیبر که بند او در یک دگر شکست به بازو گلافتا، مردی که در مساف زره پیش بسته بود تا پیش دشمنان ندهد پشت بر قضا، شیر خدای و سفتر میدان و بحر جود، جان بخش در نماز و جهانسوز بر وقا، دیباچه مروت و سلطان معرفت، لشکرکش فتوت و سردار اسیار، فردا که هر کسی به شفیعی زنند دست، مایی مدست و دامن محصوم مرتضی. ببینید حالا حتی زیباترین ابیات رو در مورد امیرالمؤمنین میگه و بعد میگه اگر شفاعت میخوای باید دست بر دامن عرض بکنم که مرتضی بزنید. و تا اونجا میاد که عرض بکنم که دوباره نگاه بکنید، یارب به نسل طاهر اولاد فاطمه، یارب به خون پاک شهیدان کربلا، یارب به صدق سینه پیران راست بود، یارب به آب دیده مردان آشنا، دلهای خسته را به کرم مرهمی فرست، ای نام اعظمت در گنجینه شفا. ببینید حالا وقتی میخواد خداوند رو هم قسم بده، بعد به وقت سراغ اهل بیت عصمت و طهارت و شهدای کربلا. یعنی میخوام بگم که این حرمت نسبت به اهل بیت، این که رعایت بکنن حرمت اهل بیت رو و رعایت بکنن حدیث معروف حضرت رسول اکرم که این تارک و فیکو مستقلن کتاب الله و عزتی، ما در بین اهل سنت اونم داریم که اینها در عرض بکنم که مت اهل بیت اسمت طهارت هم شعر گفتن و نظر خودشان گفتن که اگر میخوان که روزی کسی شفاعت شما رو بکنه و دست دامان علی بن ابی طالب حضرت فاطمه زهرا و فرزندان اونها بشه. یعنی میخوام بگم که این تفکر و این اندیشه تفکر جدیدی نیست که امروز مثلا در بین شاعران و نویسندگان ما باشه.
جناب دکتر محمدی، در واقع ادبیات آینی به نوعی، در واقع نوعی از تبلور خود ادبیات در زبان هست، یعنی یک چیز فطری هست، یک چیز، یک ژانر نیست یا بگیم یک سبک نیست، یک نوع برخورد فطری ادبی با جهان هست، با تاریخ هست، با اساطیر هست. بله،
و نشون دهنده طرز تفکر دیگه.
احسنت، یک نوع زاویه دید، یک نوع موضع گیری نسبت به جهان. بله، عذرخواهی میکنم، جمله من با جمله شما مشترک شد. عرض کردم یک نوع موضع گیری نسبت به جهان، یک نوع نگاه ادیبانه.
یعنی مبدع رو بررسی بکنن، بعد از اون مقصد حیات رو بررسی بکنن، روز قیامت رو بخوان اندیشه‌هاشون رو بگن، تو این موارد مطرح شده.
بسیار عالی. جناب دکتر محمدی، یکی از پرسش‌هایی که اتفاقا مطرح میشه تو ادبیات آینی گستره موضوع هست. آیا الان اینچنین که حالا در مجامع ادبی و در متونی که چاپ میشه، به هر حال در ماهنامه‌ها، نشریات، بیشتر روی اشخاص، روی کاراکترها، قهرمانان تاریخی ادبیات آینی رو اجرا میکنن، یعنی در رسای بزرگان تاریخی، حالا چه دینی باشند یا حتی حوزه پهلوانی باشد یا به هر حال دلاوری‌ها و رشادت‌های فطری انسان، آیا موضوعات دیگری مثلا در مورد قیامت فرمودید، در مورد خود توحید و خداشناسی و مسائل عرفانی، امروز روز شاعران آینی ما دارن کار میکنن روی این مسائل؟
بله، مثلا من عرض کردم که موضوعاتی که در ادبیات آینی هستش هم مکانها هست. شما خیلی از مکانها مثل بقعه علی بن مصدق علیه السلام، ما چقدر شعر داریم که شاعران ما در مورد خود آستان مقدس حضرت علی بن مصدق شعر گفتن. من خاطرم از یه برنامه، من در مورد ملک و شعرها صحبت میکردم و ملک و شعرهای دربار آستان قدس رضوی رو شمردم، یکیشو ملک و شعرهای بهار هست.
بله،
این ملک و شعرهایی که در آستان حضرت علی بن مصدق بودن، یکی از کاراشون که در مراسمات مختلف شعر اونجا میخوندن و از جمله اشعارشون، حالا هم عرض بکنم که متن علی بن مصدق علیه السلام بوده و همین که تو اشعار رو که جستجو می‌کنم می‌بینم خود این بقعه مبارک رو وقتی توصیف می‌کنم، همین امروز هم ما می‌بینیم که خیلی از شاعران ما همین بقعه مبارکه، یا قبرستان بقی، یا عرض بکنم که خود خانه خداوند کعبه رو چقدر شاعران ما مورد بررسی کرده، چقدر مسجد جمکران رو مورد بررسی و از موضوع شعرشون قرار دادن. اینها هم جزء مواردی هستش که در ادبیات آینی شاعران رو به اونا پرداختن. چقدر به اعتقادات پرداختن، مربوط که شما فرمودین، یعنی مربوط به قیامت باشه، از یه سایر اعتقادات، و شاعران رو هنوز هم به این موارد میپردازن. هرچند امروز خب اون وجهه و رنگ پرداختن به اشعار و همچنین وقایع پررنگتر است. مثلا ما شعر رضوی داریم، شعر مهدوی داریم، یا اینکه شعر مربوط به واقعه عاشورا چقدر نداریم. خب به این مسائل عموما شاعران ما امروز خیلی میپردازن.
بسیار عالی، ممنونم جناب دکتر مهدی محمدی. سپاس از شما جناب دکتر محمدی به خاطر توضیحاتتون در بخش تا سر زلف سخن در برنامه از پارسی تا فارسی. تا دیدار دیگر و بهره دیگری که از کلام شما ببریم، شما رو به الطاف الهی میسپاریم.
وقت شما و شنوندگان عزیز هم بخیر شد.
سپاس مجدد. شنوندگان عزیز و همراه صدای اندیشه ها رادیو گفتگو، سپاس فراوان و قدردانی ویژه از حضور شما که تا پایان برنامه از پارسی تا فارسی امشب هم در این نشست با ما همراه بودید. تا دیدار دیگر و نشست دیگر و موضوع گرم دیگری از کوچه باغ‌های پر موسیقی و پر رنگ و بوی عشق زبان فارسی و شعر فارسی، شما رو به دست الطاف الهی می‌سپارم. سبز و پیروز باشید.
حسن ختام.
ای خسته از جماعت غرق ریا حسین، ای خسته از جماعت غرق ریا حسین، ای دل بریده از همه رنگ ها حسین. بر قتل تو فقیه دروغین بداد رأی، ای کشته شیوخ مقدس نما حسین. سمت تو از تمامی مردم فراریم، ای با غریب های جهان آشنا حسین. ای بی کفن رها شده دشت کربلا، ما را به حال خود تو نکردی رها حسین. در حق دشمنان خودت هم تو سالها کردی به جای لعنت و نفرین دعا حسین. امید عابدان شده بعد از نماز حج، امید عاشقان شده بعد از خدا حسین. آری آری برای یاری او استخاره ها کردند مؤمنان و نماندند با حسین. معیار اگر که پینه پیشانی است و ریش، تنها نبود این همه ارباب ما حسین.
برنامه از فارسی تا فارسی رو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های این شبکه. در ادامه بخش سوم از برنامه‌ها در خدمتتونیم. به اتفاق همکارانم سید جواد سیدی تهیه کننده، کامبیز حکمتی صدا بردار و بنده حسین قائدی گوینده، تا ساعت 6 بامداد با ما باشید. پیشاپیش میلاد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و هفته وحدت را گرامی می‌داریم. دوستان عزیز با ما در ارتباط باشید. شما هموطنان فهیم ایران زمین می‌توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. و اما در این ساعت از شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه‌ای با عنوان گفتگوی من با من. توجه بفرمایید. پس از این در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با دیگر برنامه.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان، با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود. گفتار می شود. کیست این پنهان شده در جان و تن؟ که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راست کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
زبون بیاری یا نه، اعتراف کنی و تن بگیری یا منکر شی و قبول نکنی فرقی نمی کنه. چون ثابت شده هر کدوم از ما یه وقتایی با خودمون حرف می زنیم. از خودمون می پرسیم، به خودمون جواب می دیم، خودمون رو محک می زنیم، اندازه می گیریم. ما تنها موجودات زندهی هستیم که بیشتر از همه دیگران با خودمون گفتگو می کنیم. برای خودمون دلیل میاریم و سعی در قانع کردن خودمون داریم. اصلش جواب آدم بیش از همه به خودشه. خودش رو که راضی کرد میتونه رضایت همه رو به دست بیاره. واسه هر کاری، هر قدمی، هر اقدام و عملی بیشترین وقت آدم به مجاب کردن خودش میگذره. به گفتگوی با خودش. همون جور که بعد از هر اقدام و عملی، بعد از هر کار و حرف و نظری، اولین سوال و جواب آدم با خودشه. با خود خودش که اگه خدایی نکرده کاری رو به خطا انجام داده، بیشترین درگیری رو با خودش داره و بیش از همه باید خودش رو قانع کنه. واسه همینه که ما بیشتر از همه دیگران با خودمون گفتگو میکنیم و خدا نخواد که این گفتگو به آخر برسه، که وجدانمون بخوابه. من بیدار درونمون ما رو به حال خودمون رها کنه و دیگه با همون محاجه نکنه. گفتگوی من که به آخر برسه، من میمیره، به آخر میرسه. شده حتما برای شما هم پیش اومده وقت انجام یه کار تازه، وقت شروع یه حرکت، یه برنامه، خلوت میکنی با خودت و از خودت نظرتو جویا میشی. میخوای نظر من درونتو بدونی و غلط و درست کار رو از نگاه اون تماشا کنی. اول واکنش آدم وقت کج گذاشتن یه قدم، واکنش من درونشه که ناگهانه براق میشه و پرتنه و تحکم در گوش جانت میگه حواست هست؟ میفهمی داری چی کار میکنی؟ میدونی داری پاتو توی چراهی میذاری؟ میدونی آخر این مسیر به کجا میرسه؟ مدام و مداوم تذکر میده بهت و تو ناچاری اونو یه جوری قانع کنی. همه اونا که کج رفتن و بار کج برداشتن توی اولین قدم لامحال خودشون رو، من درونشون رو ساکت کردن. آدم شاید بتونه سر همه ی عالم کلاه بذاره، ولی سر خودش نه. که اون منی که توی حق وجود هر آدمه پاک و زلال و حق طلبه، اهل کجکاری و لجورزی نیست. آدم به همه میتونه دروغ بگه، ولی به خودش نه. میپرسه و باید راست و حسینی به خودش جواب بده. اونا که از تهمت و افترا، از کج رفتن و حق این و اونو پایمال کردن ابایی ندارن، اونا که به بد خو گرفتن و تا خرخره نفسشون بوی زشتی میده، حتماً و حکماً یه روز، یه جا، یه وقت من خودشون رو منکوب کردن و وجدانشون رو سر بریدن و الا محاله که میتونستن به کج روی و زشت کاری خو بگیرن. غرض بیشترین گفتگوی آدم با خودشه. توی زندگی، با هیچ کی قد خودمون محاجه نداریم و با هیچ کی این همه سوال و جواب نمی کنیم. بیشترین گفتگوی ما با خودمونه و این برنامه پژواک گفتگوی من با منه. انعکاسی از صدای خودم که از خودم می پرسه و از خودم پاسخ می شنبه. منی که گاهی نصیحتم می کنه و گاهی سرکوفتم می زنه و شماتتم می کنه. گاهی هم راضی و رضایتش دلنشین ترین لحظه رو برام به همراه میاره. گفتگوی هر آدمی با خودش خصوصی ترین بخش وجودشه. اونجا که هیچ حسن و حجابی نیست و چیزی برای پنهان کردن وجود نداره. جا جایی که برای هر دو طرف گفتگو همه چیز واضح و روشنه. کسی دروغ نمیگه، پنهانکاری نمیکنه، حاشیه نمیره. واسه همینه که میگن تو سر عالم و آدمو میتونی کلاه بذاری، میتونی به همه دروغ بگی، خودتو پشت یه نقاب واسه همیشه پنهون کنی تا همه تو رو یه جور و یه شکل دیگه بشناسن، ولی با خودت نمیتونی. به خودت نمیتونی دروغ بگی و ریا بورزی و پنهان کنی. تو بیشتر و بهتر از همه خودتو میشناسی. ما با خودمون از همه آشناتریم. دروغ گفتن آدم به خودش سخت‌ترین کاره. ولی اگه خودتو با فریب قانع کردی، اگه تونستی دروغ بگی، دیگه از پس هر چی، هر کاری برمیاد. دیگه میتونی بدترین و زشت‌ترین اعمال رو مرتکب بشی. چون از مهمترین و آخرین صد عبور کردی و گذشتی. خدا نخواد این آخرین و اولین حصار بریزه و بشکنه. به خودم نگاه میکنم. فکر میکنم. خودم رو اندازه میگیرم. راستی من همونم که باید؟ همونم که میشد؟ همونی که میتونستم؟ همونقدر پریدم که قدرت داشتم؟ یا با خودم فاصله دارم؟ اصلا نگاه میکنم که با خودم چند چندم؟ چقدر آشنام؟ من بیرونیم با من درونی چند اندازه منطبق و مماسه؟ این برنامه فرصتی برای ارزیابی من با منه. فرصتی برای وجدان کردن خودمون. این برنامه پژواک صدای منه وقتی با خودم گفتگو میکنم.
هفته وحدت رو گرامی می‌داریم و ولادت با سعادت حضرت محمد پیامبر عظیم الشأن اسلام رو تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان محترم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم و امیدوار هستیم که همچنان هم ارتباط خودتون رو با ما برقرار بفرمایید با این شماره ها و نشانی ها که خدمتون عرض می کنم: شماره 162، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همینطور شماره پیامک شبکه گفتگو 30,000-35. بسیار سپاسگزار می شیم از شما شنوندگان ارجمند تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید. در ساعت 24 از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه حیات خلوت از رادیو گفتگو توجه بفرمایید. خیلی ممنون و متشکر و سپاسگزار از شما عزیزان.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد،